اللهم صل على محمد وعلى محمد وكفى. مختصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیفیت صلات آیات به دو روش عمده ذکر شده و روش های کوتاه دیگر هم هست. اون دو روش، یکی این هست، دو رکعت نماز آیات در هر رکعتی بعد از حمد یک سوره کامل میخونه و یک رکوع مجدداً بلند میشه، حمد و یه سوره کامل و مجدداً رکوع. پنج بار این حمد و سوره رو میخونه و در هر مرتبه یک رکوع انجام میده. بعد از اینکه رکوع پنجم رو انجام داد سر بر میداره، دیگه سمع الله لمن حمده میگوید و میرد به سجده. دو سجده رو انجام میده و بلند میشه، رکعت دوم رو هم به همین شکل انجام میده. روایتی رو برای این بحث، روایت یک باب هفت هست از جلد پنجم صفحه 149، همون ابواب صلات آیات. روایتش هم صحیحه هست و راویش هم یک گروه حدیث رو نقل کردن، چند نفر، فضیل و زراره و برید و محمد ابن مسلم، چهار نفری خدمت امام علیه السلام بودن، یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام. حضرت می فرمان ان صلات کسوف الشمس والقمر، و رجفه و زلزله، رجفه هم همون زمین لرزه رو میگن، عشر رکعات و اربع سجدات. حدیث باز ادامه داره. در حدیث دوم داره که عشر رکعات و اربع سجدات یقرأ فی کل رکعت مثل یاسین و نور. یعنی ده مرتبه سوره یاسین و سوره نور رو و امثال اینها رو بخونه. در یه روایتی هم داره که میگه اگه نتونه سوره یاسین رو بخونه چه کار بکنه، حضرت عدد ستین آیه رو بیان میکنن که در هر رکعتی از رکوع که بلند میشه سوره‌ای بخونه که 60 آیه داشته باشه. فقط یه اشکال این روایت ها داره، اشکالش اینه که به جای رکوعات گفته رکعات. هم روایت یک، هم دو، باز روایت دیگه، روایت شش، اونم داره هی عشر رکعات، به جای اینکه بگه عشر رکوعات، عشر رکعات و اربع سجدات. روایت ششش هم بخونیم، حالا هیه عشر رکعات و اربع سجدات، تفتتح الصلاه به تکبیرت و ترکع به تکبیرت و ترفع و رأسک به تکبیرتن. هر بار که از رکوع سر برمیداری همش الله اکبر میگی، الا فی الخامسه التي تسجد فیها، اون پنجمی رکوع که بعدش سجده میکنی، و تقول سمع الله لمن حمده. ولیکن اشکال واردی نیست، همین کلمه رکعات اینجا اشاره به همون رکوعاته، منتها هر حمد و سوره‌ای با یک رکوع رو یک رکعت ازش یاد کردن، وقت برای اینکه توهم نشه که به دنبال رکوع سجده باید انجام بده، اینا تصریح کردن که بعد از رکوع به سجده نرو، مجددن هم دو سوره بخون. الا فی الخامسه، تو خامسه که سر از رکوع بر میدارد، اونجا رو دیگه فرمودن که بعد از سر برداشتن سمع الله میگه و میرد به سجده. لذا این یک قرینه واضحی تو روایت هست که این رکعت در اینجا به معنای رکعت کامل نیست که یه رکوع باشه و دو تا سجده. این رکوعات اینجا همون یه دونه رکوعه که قبلش هم حمد و سوره خونده، پنج تا حمد و سوره و رکوع. در این حال اگر رکوعات بود تصریح به این مطلب شده بود، گفت حمد و سوره بخون و رکوع انجام بده. این رکوع را به جای این که بگه رکوعات فرمده رکعات. تو چند تا روایت هم این لفظ تکرار شده و این خلاف ذهنیت ماست. تو ذهن ما اینا رو یک رکعت نمیگیم، اما امام علیه السلام اینو رکعت ذکر کردن، ما هم اونس داره ذهنمون رکعت با دوتا سجده، ولیکن مشکلی از این جهت نیست، به خصوص تو روایت شش که توضیح دادن فهمدن پنج بار از رکوع سر برمیداری تکبیر میگی، فقط تو خامسشو گفتن که سمع الله میگه میریم به سجده. بعد سید تفصیل همین نماز آیات رو میدن، کیفیت اول رو داریم میگیم. دو مرتبه میفرمان تفصیلش اینه که نیت میکنه و مقارنن با نیت الله اکبر میگه، پس از اون حمد و سوره میخونه، رکوع انجام میده، سر از رکوع بر میداره، مجددن هم و سوره میخوند و رکوع انجام میده، سر بر میداره و حمد و سوره، مجددن به رکوع میره تا پنج بار. بعد از اینکه رکوع پنجم رو انجام داد و سر برداشت، دو سجده انجام میده و از سجده بلند میشه برای رکعت ثانیه و دو مرتبه تو رکعت دوم همون برنامه رکعت اول رو تکرار میکنه. در نتیجه 10 تا رکوع انجام داده، 2 تا 5 تا و 4 تا سجده انجام داده. هر رکعتی 2 سجده و در نهایت تشهد و سلام میده. و سوره هم میگن فرقی نمیکنه که یک سوره رو مرتب تکرار بکنه تو تمام این 10 مرتبه، مثلا سوره توحید رو بخونه یا متفاوت باشه. البته حمدش مشترکه، 10 بار حمد رو میخونه، اما سوره متحد باشه یا متغایر تفاوتی نمیکنه. چی پیش میاد؟ خب بگذاره دیگه، دیروز حدیث رو خوندیم که پیامبر، عمل پیامبر هم مثل همین بود، گفت وقتی نمازشون تمام شد خورشید باز شده بود، روایتش رو خوندیم دیروز. مهم شروعشه، شروعش اگر داخل وقت باشه دیگه هرچی طولش بده خوبه. اون روایت 60 آیه رو امروز گفتم دیگه، اونم حالا اونا دیگه اولویت تو تعارض که میشه، باید منیم اولویت با چیه. اما اصل نماز رو گفتن سعی کنی طولانی باشه، به خصوص در کسوف شمس دستور بیشتر باز اومده. کیفیت دوم اینه که نماز آیاتو کوتاه و مختصر میخونه، به این شکل که یک حمد میخونه در رکعت اول و دیگه هم تکرار نمیشه. یک سوره رو تفریق میکنه بر رکوعات، به این شکل که بعد از که حمد خون یه آیه یا کمتر یا بیشتر از یه سوره میخونه و میرد به رکوع، سر بر میداره و مجددن ادامه همون سوره رو میخونه. حالا باز یک آیه، دو تا، سه تا، گاهی کمتر از یه آیه، تفاوتی نمیکنه. و این کارو انجام میده تا سوره تمام بشه در مرتبه پنجم. در اون صورت بعد از مرحله پنجم رکوع که رفت سر برمی‌داره و میره به سجده. بعد بلند میشه برای رکعت دوم و باز به همان ترتیب کارا میبره جلو. 5 رکوع در رکعت دومه، فقط سوره مخففنه، حمدم دیگه تکرار نمیشه، یه هم میخونه دو یه سوره رو هم تقسیم میکنه و تمام میکنه. اینم اشکالی نداره، اینم به این روش هم میتونه شخص انجام بده. در نتیجه در هر رکعتی یک بار سوره حمد خونده میشه و یک سوره تمام، در حالی که اون سوره تمام رو متفرق میکند بر رکوعات 5 گانه. در مورد سوره به این شکل دوم که گفتیم دو تا نکته رو باید دقت بکنیم. یکی این است که در یک رکعت نمیتونه نصف سوره بخونه، کمتر از یک سوره صحیح نیست، حتما باید اتمام بکنه یک سوره رو. من تو گفتیم تفرقه میکنه بین پنج رکوع. نکته دوم این است که در یک رکعت میتواند بیش از یک سوره بخونه. دیگه روشش این میشه که بعد از که حمد خون سوره قل هو الله رو تفکیک میکنه مثلا برای دو تا رکوع، بعد برای رکوع سوم سوره انا انزلنا رو میخونه. سوره انا انزلنا رو هم سه قسمتش میکنه برای سه تا رکوع. پس بیش از یک سوره توی رکعت میتونه بخونه، اما کمتر از یه سوره کامل نمیتونه بخونه. این بود که گفتم فروعات خاصی داره، یکیش همینه که گاهی ممکنه یه نماز آیات بخونه تو هر رکعت حمد و یک سوره کامل، گاهی حمد و دو تا سوره کامل، گاهی حمد و سه تا سوره، گاهی حمد و چهار تا سوره، گاهی هم حمد و پنج تا سوره. یعنی هر چند رقمش درسته، فقط دقت بکنیم که اون زمانی که سوره رو تمام میکنه، مثلا سوره قل هو الله رو گفتیم با دو تا رکوع انجام میده، بعد که میخواست سوره انا انزلناه رو بر رکوع سوم بخونه، حمد رو باید تکرار بکنه. اینجا دیگه نمیتونه اکتفا کنه به حمد اول. پس هرگاه خواست سوره جدید بخونه، حالا بعد از دو تا رکوع سه تا رکوعش تفاوتی نمیکنه، حمد رو باید مجددا بخونه و بعد سوره جدید آغاز بکنه. در نتیجه اون کیفیت اول که گفتیم ما دقت کردید، تو کیفیت اول که میخواست پنج تا سوره قرآن بخونه، قاعدتا باید پنج تا هم سوره حمد بخونه. زار نمیتونست یه حمد بخونه دو هم تو سوره کامل. اون کیفیت دوم بود که حمد رو میخون و یه سوره رو تقسیم میکرد به پنج قسمت. چون سوره رو به پنج قسمتش تقسیم کرده بود، دیگه حمد و نیاز نبود تکرار بکنه و یه بخشی از سوره رو میخونه میرد به رکوع. حالا این بینش این شد که یک کسی میخواد در یک رکعت مثلا دو تا سوره بخونه، حمد رو میخونه و سوره قل و الله و انا انزلنا. این کیفیتش دیگه خاصه، اینطوری میشه حمدو میخونه، سوره قل و الله رو مثلا دو بخش سه بخش هر چی دوست داره سه بخشش میکنه، هر بخش یه رکوع باش انجام میده که تو هر بخشی دیگه هم نداره، فقط اون ادامه یه سوره رو میخونه. بعد که سوره قل و الله تمام شد، سربر میداره رکوع چهارم رو میخواد انجام بده، مجددن باید حمد رو بخونید و حالا یا همون سوره قل هو الله یا یه سوره دیگه، فرقی نمی کنه. لذا این نکات رو با هم باید بهش توجه بکنه شخص که در یک رکعت نمیتونه کمتر از یه حمد و سوره بخونه، این حد اقلشه، یه حمد و یک سوره، منطقه اون یه سوره پنج قسمت میشه، اما بیشتر از یه سوره میتونه بخونه دو تا سه تا. و قانون اینه که هر وقت سوره اول تمام شد، شروع سوره دوم باید با حمد مجددن آغاز بشه. طولانی ترین نماز آیات هم اینه که حمد و سوره رو در هر رکوعی تکرار بکنه. هر باری که میخواد به رکوع برید یه حمد و یه سوره یه کامل. سورش هم باز بهترینه که از سورهای نیمه مفصل استفاده کنه. حضرت اسم آوردن سوره یاسین و سوره نور رو اسم آوردن که از این سوره استفاده کنه. پرسید که اگه ما نمیتونیم، فرمودن ملاکش 60 آیه است، حمد و سورش مجموعاً 60 آیه بشه، یعنی برای 10 تا رکوع 600 آیه قرآن رو، حدوداً 5 جزء قرآن میشه تقریباً. این طولانی ترینشه که یالا گفته شده. یه حدیث هم بخونیم، حدیث 13 از باب 7 از ابواب صلات آیات، جلد 5 صفحه 153. حضرت فرمودند اذا ختمت سورتا و بدأت به اخرى. دیگه نمیگن ختم سوره با دو تا رکوع، سه تا رکوع، کلی میگن، گن هرگاه سوره رو تمام کردی، حالا گاهی همون رکوع اول یه حمد و یه سوره کامل خونده و بعد رفته به رکوع، بلکه سوره تمام شده. گاهی هم نه، سوره رو با دو تا سه تا رکوع تمام کرده. این عبارت امام شامل همش میشه. اذا ختمت سورتا و بدأت به اخرى فقرأ فاتحة الکتاب. باید فاتحة الکتاب رو مجددن بخونی و بعد سوره رو. فرمودن و ان قرأت سورتا فرکعتین او ثلاث. دو مرتبه اشکالی که گفتیم اینجا به ذهن میاد که باید میگفت این قرأت سورتن فرکو عین، اما دیگه حالا این اصطلاحیست که امام علیه السلام حمد و سوره با یک رکوع رو اسمشو گذاشتن رکعت، با اینکه سجده انجام نمیده، ولیکن با ذهن ما این کلمه معنوس نیست. تا میگیم یک رکعت منظور خیال میکنیم حمد و سوره و بعدم رکوع و دو تا سجده رو با هم میگیم، اما این اشکالی نداره. این دیگه حالا اصطلاحیست که تکرارم شده تو روایات و مخاطبینم میفهمیدن امام چی میگن. ما باید با علم درایه فهم روایتمونو تقویت بکنیم. میفهمن و این قرأت سورتن فرکعتین، مثلا سوره قل هو الله رو دوتا نصفش کرد برای دوتا رکوعش، او سلاس یا تو سه تا رکوع انجام. اگه این کار کرد چی؟ می فرمان فلا تقرأ به فاتحة الکتاب حتی تختم السوره. فاتحة الکتاب رو تکرار نکن، یعنی بین سوره که مثلا نصف سوره قل هو الله رو خوندی، بعد که سر برمیداری از رکوع میخوای نصف دومش رو بخونی، نباید فاتحة الکتاب تکرار بکنی، چون اون سوره قل هو الله تجزیه میشه. باید همون سوره رو شما ادامه شو بخونی. اینه که میفرمان وقتی که یه سوره رو برای دو تا رکوع و سه تا رکوع انجام میدی، در نتیجه تو رکوع اول و دوم و سوم که داری یه سوره میخونی، لا تقرب به فاتحة الکتاب حتی تختم السوره، تا وقتی که سوره رو ختمش بکنی. حالا سوره رو که ختم کردی دو حالت داره. یه حالتش اینه که 5 رکوع رو انجام دادید، خب دیگه این ناچارم بعد از رکوع پنجم که سر برمیداری سمع الله لمن حمده میگید و میرید به سجده. یه حالتش هم اینه که 5 رکوع تمام نشده، 4 رکوع خوندید، یه رکوع دیگه مونده. اینجا سر که برمی‌دارید باید یه سوره دیگه بخونید، حتما باید مجدد حمدو تکرار بکنید. بس، خیلی بحث خوبیه. انشاءالله ما دیگه ازتون التماس دعا داریم بعد از عاشورا، شنبه بعد از عاشورا انشاءالله ادامه بحث ما خواهد بود. یه توصیه باز دارم راجبه مباحثه ها. اینا من بارها تکرار کردم عزیزان، اگر میخواید موفق باشید در مباحثه و درس، مباحثتون رو قبل از درس، یعنی پیش مباحثه بکنید، نه درسی که خونده شده سو بخواید بحثشو بکنید. درس خارج غیر از درسای سطحه، اونا درسای سطح متن داره، شما قبل از درس میخونید مباحثه میکنید، بعدم میریدونید استاد شوری ترجمه میکنه. اما درس خارج چون میخواید قوه اجتهاد خودتون رو تقویت بکنید، مباحثتون باید قبل از درس باشه، هم بحثی داشته باشید اونم مثل خودتون هم فکر باشه، بحث رو خوب بکنید، نظرتون رو چه در فقه چه در اصول نظرتون رو بیان بکنید طبق ادله، بعد میرید سر درس ببینید استاد به همون بیان میره جلو یا بیانش چیز دیگه است، اونو دقت میکنه. یکی دو سال این کارو بکنید، زود اون قوه شهادتون بروز میکنه و تقویت میشه. اینا حتما این کارو برای خودتون انجام بده. یکی دیگه همین تو این تعطیلات که الان هست فرصت خوبی است که شروع کنید تقریرات رو بنویسید. الان هم که دیگه مرکز مدیریت هم تقریرات رو میخواد و یه امتیازایی هم البته گذاشتن برای کسانی که میخوان بعد امتحان بدن و دست خارج اینا، میگن یه دو سال تقریرات رو باید داشته باشن نشون بده. این هم فرصت خوبیه. من تو بحث تقریرات خواهشم اینه که سعی کنید با زبان عربی هم بنویسید تقریرات رو، تا کم کم تسلط به متون عربی و نوشتار عربی هم پیدا بکنید. و صلی اللہ علی محمد و علی طول سلام.